اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، سلام، شام شما بخیر. برنامه این ساعت رادیو آشنا ششم رمضان برابر با اول ماه جون سال 2017 میلادی را با اخبار و گزارش‌های افغانستان، منطقه و جهان دنبال می‌کنیم. ابتدا قدیر مشرف با مشروع اخبار.
سلام شنونده‌های عزیز، شام همه شما بخیر. پس از حمله مرگبار روز چهارشنبه در کابل، برخی از منابع در ارگ ریاست جمهوری افغانستان می‌گویند که محمد اشرف غنی تا بیان امروز حکم اعدام 11 عضو شبکه حقانی را توشیح خواهد کرد. هرچند تا کنون هیچ گروه مسئولیت رویداد دیروز را به دوش نگرفته، اما حکومت افغانستان اعلام کرده است که این حمله از سوی ISI یا استخبارات پاکستان طراحی شده و توسط شبکه حقانی اجرا شده است. از طرف دیگر، علمای دینی ننگرهار حمله روز چهارشنبه انتحاری در شهر کابل را تقبیح کرده و گفتند که نباید در برابر همچو حملات خاموش باشند. شنونده های عزیز، تلاش خود کردیم که جزئیات بیشتر در مورد اینکه تا کنون رئیس جمهور افغانستان این حکم اعدام اعضای شبکه حقانی را توشیح کرده یا نه، از خیرالله رسولی خبرنگار رادیو آشنا بگونه زنده بشنویم. تا لحظات بعد آقای رسولی روی خط تلفن هستند. هم یکنون هم آقای رسولی روی خط داریم. آقای رسولی سلام و خدمت شما. آیا این حکم توشیح شده یا نه؟
سلام بر شما و سلام بر شنوندگان. تا همین لحظه فقط یک 4 دقیقه پیش من با منابع در ارگ ریاست جمهوری تماس گرفتم، هنوز توشیح نشده. خیر نی.
آیا فهرست افرادی که در این حکم شامل هستند در دسترس رسانه‌ها قرار گرفته کیها هستند؟ آیا افراد هستند که در رأس از این شبکه قرار دارن یا افراد پایین، کسایی هستند که پایین رتبه از این شبکه حقانی هستند؟
منده ما گفت که انس حقانی شامل لیست نیست و 4 تن اینا مربوط شبکه حقانی هست، متوقعی مربوط گروه طالبان هستند و افرادی که بشه سرش حساب کرد، منده ما گفت که افراد مهم هست اما سرشناس نیست.
سوال آخر، در کابل پس از پخش از این خبر که قرار است رئیس جمهور حکم اعدام از این افراد امضا بکنه، چی واکنش های در سطوح رهبری و مردم به چشم خورده؟
سطوح رهبری هنوز هیچ چیز نگفته، نه ریاست اجراییه و نه هم ریاست جمهوری به صورت رسمی. اما برخی تحلیلگران میگن که با اعدام افراد به گونه مخفیانه آب از آب تکان نمیخوره، بلکه باید اینا به صورت علنی اعدام شوند و مردم اعتمادشون سلب شده دوباره کم کم بتونه این اعتماد به دست بیاره. حکومت باید به صورت علنی یا حداقل اگر علنی اینا اعدام نمیشن، پس از اعدام رسانه ها را در محلی که اعدام صورت گرفته اجازه بدن تا به اطلاع مردم برسن که واقعا این افراد اعدام شدن.
نه. آقای رسولی، امی یک سوال امی یک نون در ذهن ما خطور کرد و ای که برخی از تعدادی از افراد در رویداد دیروز تا حال مفقود الاثر هستن، ایج نشانه ازشان نیز خانه برنگشتن. آیا مقامات وزارت صحت عامه همچو مسائل را بر رسانه ها گفتن؟ احتمال ازی وجود داره که تعداد از افراد هنوز هویتشان شناسایی نشده باشه یا ای که در این انفجار لادرک شده باشن؟
وزارت صحت عامه رسما چیزی با رسانه ها نگفتن. خیر که کسی مفقود الاثر هست یا هم تمام شفاخانه های وزیر اکبرخان امرجنسی و شفاخانه های کابل که کسانی که قربانیان حادثه هست، لیست افراد تهیه کرده در اختیار رسانه ها قرار داده و یا هم در بخش پذیرش یا بیلبورد که نصب در اونجا نصب شده. اما خانواده های هستن که هنوز هم عزیزانشان نتونستن که جسدشان را تحویل بگیرن بیاوند و یا هم زخمی های خود بیافن که در کدام شفاخانه هست، ولی خانواده های وجود داره. بعد همکنون که اونا سرگردان هستند در دنبال عزیزانشان.
تشکر شنونده های عزیز. خیرالله رسولی خبرنگار رادیو آشنا بود که به گونه زنده از کابل گزارش میداد. رهبران جهان به شمول رئیس جمهور ترامپ واقعی دیروز در کابل را شدیداً تقبیح کرده و حمایت خود را از حکومت و مردم افغانستان اعلام کرده اند. در کنار آن منشی عمومی ملل متحد نیز این حمله را به شدت محکوم کرده، آن را تخطی بزرگ از حقوق بشری و قانون بین المللی بشر دوستی خوانده است. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان با تقبیح این حمله گفته است که دهشت افغانی مرز نمی‌شناسد و همه ما چه در مانچستر، چه در برلین، پاریس، استانبول، سن پیترزبرگ و یا هم کابل هدف این دهشت افغانان قرار داریم. بر اساس گزارش ها، براکادک بنیانگذار شبکه خبری گروه داعش هفته گذشته در یک حمله هوایی در شرق سوریه کشته شده است. فالین و برادر بنیانگذار شبکه اماق این مطلب را تایید کردند، اما گروه داعش تا کنون مرگ کادک را گزارش نداده است. حذیفه برادر کادک در صفحه فیسبوک خود نگاشته است که براکادک و دختر جوانش در حمله هوایی در ولایت دیروزور کشته شدند. سایر شبکه‌های خبری مخالفین حکومت اسد چهارشنبه شب این خبر را تایید کردند. حکومت ایالات متحده آمریکا پرسشنامه جدید را شامل درخواست ویزای این کشور کرده است که در آن متقاضیان ویزای آمریکا باید در مورد فعالیت خود در شبکه‌های اجتماعی در 5 سال گذشته و نیز شرح زندگی خود در 15 سال گذشته معلومات ارائه کنند. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
با وصف انتقاد شدید شماری از مقام‌های معارف و برخی گروه‌های اکادمیک، پرسشنامه جدید برای سخت‌گیرانه‌تر کردن صدور ویزای آمریکا از سوی دفتر مدیریت و بودجه قصر سفید به تاریخ 23 می منظور شد. منتقدان استدلال می‌کنند که پرسش‌های جدید بیش از حد خسته کننده بوده و نیز دانشجویان و دانشمندان خارجی را از سفر به ایالات متحده دل سرد می‌کند. مقررات جدید به مقام‌های کنسولی ایالات متحده اختیار کامل داده است که از متقاضیان ویزا، شماره پاسپورت‌های قبلی، 5 سال فعالیت در شبکه‌های اجتماعی و آدرس‌های ایمیل و شماره‌های تلفنشان را بخواهند و همچنان شرح 15 سال اخیر زندگی آنان به شمول آدرس‌ها و تاریخچه مأموریت و سفرهایشان را مطالبه کنند.
سیستم ضد میزایل ایالات متحده در آلاسکا و کره جنوبی به مثابه یک آزمون برای روسیه بوده و مسکو در پاسخ گزینه دیگر به جز ایجاد نیروهای روسی ندارد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز پنجشنبه با بیان این مطلب گفت که روسیه نمیتواند بی تفاوت و نظاره‌گر باقی بماند، در حالی که سایر کشورها توانمندی‌های نظامیشان را در کنار سرحدات شرق دور تقویت بخشیده‌اند. آقای پوتین این وضعیت را تخریب کننده توازن استراتژیک منطقه در جهان خوانده گفت مسکو به ویژه پس از استقرار سیستم ضد میزایل تاد آمریکا در کره جنوبی و شلیک میزایل ضد میزایل بالستیک در آلاسکا نگران شده است. رئیس جمهور روسیه میگوید که دولت روسیه هیچگاه در سرقت کامپیوتری یا هک کردن دخیل نبوده و ادعاهایی را رد کرد که گویا سارقین کامپیوتری توانستند در نتایج انتخابات ایالات متحده و یا اروپا نفوذ کنند. اما رئیس جمهور روسیه روز پنجشنبه پذیرفت که امکان دارد برخی هکرهای به گفته وی وطن پرست حملات را در این فضای سردی که میان روسیه و غرب ایجاد شده انجام داده باشند. آقای پوتین این را هم رد نکرد. آقای پوتین این را هم رد کرد که هکرهای روسیه ممکن تلاش کنند نتایج انتخابات آلمان را شکل دهند. ادارات استخباراتی ایالات متحده روسیه را برهنه کردن در ایمیل های حزب دموکرات و کمک کردن دونالد ترامپ در پیروزی انتخابات ریاست جمهوری متهم می کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که تصمیم خود را مبنی بر این که کشورش در پیمان تغییر اقلیم پاریس باقی بماند یا خیر پس از ظهر روز پنجشنبه اعلام خواهد کرد. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
آقای ترامپ چهارشنبه شب در تویتر خود شعار انتخاباتی خود را تکرار کرده نوشت که آمریکا را دوباره با عظمت می‌سازیم. رئیس جمهور ترامپ روز چهارشنبه حین ملاقات با صدر اعظم ویتنام گفت نظریات مثبت و منفی را از مردم در این رابطه شنیده است. شان سپایسر سخنگوی قصر سفید گفت رئیس جمهور با افرادی که در رابطه به تغییر اقلیم مشوره کرده شامل رهبران کشورهای خارجی و تجاران و کسب‌وکاران بوده است. آقای ترامپ در نشست کشورهای بزرگ صنعتی جهان بدون اینکه حضور آمریکا را در آن پیمان تایید کند گفت ایالات متحده آن پیمان را بررسی کرده بعداً تصمیم خواهد گرفت.
ادامه این مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. دو سناتور آمریکایی قانون جدید تصویب شده جانب رئیس جمهور مصر را سخت گیرانه عنوان کردند. در آن قانون مصر بر فعالیت سازمان‌های غیر حکومتی محدودیت‌های شدید وضع کرده که عملاً به گفته سناتوران آمریکایی فعالیت افغانستان آن را منع می‌سازد. جان مکن و لنزی گراهام دو جمهوری‌خواه ارشد از عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر خواستند تا قانون فعالیت این جوها را با معیارهای بین‌المللی عیار سازند. گروه داعش منطقه را در اطراف مسجد شهر قدیمی موصل مسدود کردند، جایی که رهبر آن گروه برای نخستین بار در سال 2014 برای نخستین بار در ملأ عام حضور یافت. یک باشنده منطقه به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که جنگجویان داعش به مردم محل که در اطراف مسجد نور زندگی میکنند امر کردند منازلشان را ترک کنند و تمام راه‌های متصل به آن مسجد را آن گروه مسدود کرده است. ملل متحد گزارش می‌دهد که حدود 100 هزار نفر تا هنوز در مناطق تحت تصرف گروه داعش گیر ماندند و با مشکلات شدید مواد غذایی و آب آشامیدنی مواجهند. صدر اعظم چین میگوید که مبارزه با تغییر اقلیم یک اجماع جهانی و مسئولیت بین‌المللی است. لی کیچیانگ روز پنجشنبه در برلین درباره پیمان تغییر اقلیم گفت که چین در سالهای اخیر به تعهدات خود پایبند مانده است. آقای چیانگ بدون اشاره به ایالات متحده این را هم گفت که چین فعالانه پیمان پاریس را ترویج کرده و بیجینگ یکی از نخستین کشورهایی بوده که توافقنامه تغییر اقلیم را تصویب کرده است. و خبر اخیر هم این که کرکت بورد پاکستان گفته است به دلیل ناامنی و بی‌ثباتی در افغانستان رقابت دوستانه کرکت میان دو کشور را لغو می‌کند. ریاست امنیت ملی افغانستان گفته است که شبکه یقانی به حمایت اداره استخبارات نظامی پاکستان یا ISI حمله مرگبار دیروز را در کابل انجام داده است. پاکستان این اتهام را رد کرده و آن را بی اساس خوانده است. افغانستان و پاکستان به تاریخ 27 می توافق کردند دو بازی 20 اووره کرکت را یکی در پاکستان و دیگری در افغانستان برگزار کنند. اما این توافقات حتی پیش از حمله دیروز در کابل با انتقادات فراوان در شبکه‌های اجتماعی روبرو شد و شماری از افغان‌ها از قبل خواستار لغو آن رقابت‌ها شده بودند. با این اخبار از رادیو آشنا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خب شنوندگان عزیز، برنامه را با گزارش‌های از افغانستان دنبال می‌کنیم. بعض منابع ارگ ریاست جمهوری افغانستان می‌گویند که در واکنش به حمله مرگبار دیروز در کابل، محمد اشرف غنی تا پایان امروز حکم اعدام 11 عضو شبکه حقانی را توشیح می‌کند. هرچند تا کنون هیچ گروه مسئولیت رویداد دیروز را به عهده نگرفته است، اما حکومت افغانستان اعلام کرده که این حمله از سوی ISI یا اداره استخبارات پاکستان طرح و توسط شبکه حقانی اجرا شده است. همکار ما حسیب مودودی طی گزارش به خسارات و پیامدهای این رویداد چنین نظر اندازی می کند.
آخرین وداع با دو جوانی که با رویاهای ناتمام زیر خاک رفتند، مشتبه و جاوید، دو پسر کاکا که در حمله مرگبار دیروز جانهایشان را از دست دادند. از مشتبه دو کودک خردسال باقی مانده است و جاوید نیز تنها نان آور خانواده اش بود.
ملت به خاک خون کشیده شد، برای سران دولتی تأثیری نداره. اگر امروز می بودن باید یک ماتم ملی می بود.
این رویداد کابل را بعد تمام معنا به ماتم نشاند. 90 کشته و 461 زخمی. در میان کشته شدگان و زخمیان زنان و کودکان نیز شامل هستند. بیشتر غیر نظامیان از شرکت روشن، طلوع، ارگانهای محل، عزیزی بانک، بی بی سی و دیگر رهگذران.
امکان این که یک تعداد افراد از ساحه مستقیما انتقال شده باشند قابل رد نیست.
مواد منفجره ظاهراً در تانکر تخلیه فاضلاب جاسازی شده بود. تانکری که از موانع متعدد امنیتی گذشت و به منطقه به شدت محافظت شده وزیر اکبر خان رسید و منفجر شد. در چند قدمی ریاست جمهوری پشت در سفارت آلمان و نزدیک سفارت ایران و چند سفارت غربی در کابل.
هدف عمله سفارت آلمان بوده، چرا زمانی که میرسه به دروازه قراول ازوا و اونجا میخواد که داخل شوه، اینجا پلیس استاپش میکنه و برش میگه که کجا میری. خب میگم من اینجا میرم. گفته بکش اسناد مدارک گپایتا یا یک کس روان که اونجا بیاد تو را سکورت کنه. زمانی که انتحاری میبینه که من موضوع افشا شدم و دیگه از پیش رفتن نمیتونم و همینجا خود انفجار میتا محترم انفجار میکنه و همزمان با یمی 4-5 نفر پلیسی ما و 4-5 نفر گاردی که در صاحب بودن قربانی اول امیا هستند.
ریاست امنیت ملی افغانستان گفته است که این رویداد از سوی شبکه حقانی در پاکستان تحریزی شده بود. یک منبع در ریاست جمهوری میگوید که قرار است تا پایان امروز حکم اعدام 11 عضو شبکه حقانی توشیح شود.
وظیفه دولت است که جلوگیری از چنین حادثه قبل از واقع شود. بعد از واقع این اظهارات نه مسئولیت دولت کم میکنه و نه در بین مردم دولت از حیثیت برخوردار میشه.
حال در موج از این خشونت ها قرار است که سربازان آمریکایی در افغانستان بیشتر شوند، اما آیا این افزایش می تواند راه حل برای مشکلات افغانستان باشد؟
بیشتر هم بودن نیروهای آمریکایی و ناتو بیشتر بودن، ولی در اون زمان هم انتحاری بود، در اون زمان هم جنگ بود، آرامش نبود و تا به کی قوت های خارجی باشن و مردم افغانستان نسبت به قوت های نظامی خارجی حساسیت های دارن و همچنان افغانستان در منطقه قرار داره که حساسیت های منطقوی هم بار میاره آمدن بیشتر نیروهای نظامی خارجی، بنابراین نیاز است که توجه شود به تجهیز قوای مسلح.
حمله مرگبار دیروز حکومت را با موجی از انتقادها روبرو ساخته است. دیروز و امروز شهر کابل گواه چندین گردهمایی و اعتراض نسبت به سیاست‌های امنیتی حکومت بود. قرار است که فردا نیز یک راهپیمایی بزرگ برگزار شود تا اگر حکومت مسئله امنیت شهروندان را جدی بگیرد.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296. شاروال کابل میگوید در حمله مرگبار و شدید دیروز خسارات هنگفت مالی به سکتور خصوصی وارد شده است که بر اساس تخمین های اولیه این خسارات به 1 میلیارد افغانی میرسد و ممکن این رقم به 4 میلیارد افغانی برسد. خبرنگار ما خیرالله رسولی از کابل گزارش می‌دهد.
عبدالله حبیب‌زئی سرپرست شهرواره کابل امروز در کنفرانس مشترک خبری با مقام‌های پلیس کابل گفت که در ساحه انفجار پس از وقوع آن کار بازسازی آغاز شد. به گفته حبیب‌زئی آن اداره‌های دولتی که آسیب دیدند تا شنبه هفته آینده بار دیگر به فعالیت آغاز خواهند کرد. حمله دیروز که گفته می شود در آن 1.5 تن مواد انفجاری استفاده شده است، ساختمان ها و منازل رهایشی و دفاتر را تا 2 کیلومتری محل رویداد زیان رسانده است. سرپرست شهرواره کابل افزود:
در این جریان کار ما حدود 1300 متر مکعب مواد ساختمانی را در ساحه برای بازسازی آوردیم. تقریبا 80% کار بازسازیش تکمیل شده و 30 متر مواد مخروبه را و حداقل 50 تن وسایل نقلیه تخریب شده را به کمک نهادهای دیگه از ساحه انتقال دادیم. تمام پرسنل ما در جریان شب و روز مسئول کار بودند. حداقل خسارایی که به مردم به سکتور خصوصی رسیده به 1 میلیارد افغانی میرسه و سروه ما به شدت ادامه داره.
اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان نیز از خسارات هنگفت مالی سکتور خصوصی ناشی از آن حمله خبر داده است. سیام‌الدین پسرلی سخنگوی این اتاق به صدای آمریکا گفت که آن حمله تنها به سکتور خصوصی تا اکنون 14 میلیون دلار زیان رسانده است.
10 میلیون دلار دیروز خسارات وارد شده بود که تا با 14 میلیون دلار افزایش پیدا کرده و شاید که در روزهای بعدی تا که می تحقیق ما مکمل میشه بیشتر از این خسارات بلندتر شود.
در حومه محل رویداد بانک ها، هتل ها، شرکت های خدماتی خصوصی و سوپرمارکت ها موقعیت دارند. عبدالعزیز و شکر دو شهروند افغان که هر دو شرکت های خدماتی دارند از جمله افراد می باشند که در حمله دیروز خسارات مالی را متحمل شدند.
مسجد مکمل تخریب شده، چیز نمونده، شیشه هست، لپتاپ هست، سیاست و خساره و زیان است.
خسارات مالی امکان دار در حدود 45 هزار دلار به ما رسیده باشه.
ریاست جمهوری افغانستان نیز با نشر خبرنامه گفته است که در اثر این حادثه شمار از نهادهای دولتی، بین المللی و خصوصی آسیب دیدند. در اطراف محل حادثه سفارت‌های چین، آلمان، ترکیه، ایران، تلویزیون یک، بانک‌های خصوصی، شرکت مخابراتی روشن و چندین هتل از جمله اماکن هستند که خسارات هنگفته را متحمل شدند. سکتور خصوصی افغانستان در همین حال افزایش ناامنی‌ها و وقوع چنین رویدادها در افغانستان را یکی از شاخص‌های اساسی در کاهش کاروبار، سرمایه‌گذاری و فرار سرمایه از این کشور عنوان کرده است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
جامعه جهانی و سازمان ملل متحد باید به تعهدات خود در حمایت از مردم افغانستان و مبارزه با گروه‌های هراس افغان پابند باشند. شماری از باشندگان ولایت هرات در مظاهرات با نگویش حمله خونین روز گذشته در کابل از حکومت افغانستان خواستند تا روابط سیاسی و دیپلماتیکش با کشورهای تروریست ساز را قطع سازد. خلیل نورزایی گزارش می‌دهد.
ده ها زن و مرد هراتی به شمول فعالان مدنی، جوانان و نمایندگان مردم در شورای ولایتی با راه اندازی تظاهراتی در مقابل دفتر کار والی این ولایت حمله انتحاری روز گذشته در کابل پایتخت کشور را تقبیح کردند. معترضین از رؤسای حکومت وحدت ملی می خواهند تا با مجازات دهشت افغانان محکوم به اعدام در زندانهای این کشور عدالت را تامین کنند.
اقلن کاری که میتونست بکنه اعدامی هایی که از توریست ها در زندان های افغانستان هست یک چند تای از اینا رو اعدام میکرد که درد مردم یک کمک تسکین میافت و حدود مردم قبول میکردن که دولت واقعا جدیت داره.
به یقین وقتی شعار رئیس جمهور تطبیق قانون است، پس تطبیق قانون به طور یکسان بالای همه. وقتی ما یک محکوم جزایی در یک جرم قتل عادی و قتل عمد به اعدام داریم، چرا محکومین به اعدام در جرایم توریستی را اعدام نمیکنیم؟
سهیلا شجاعی، دختر جوان هراتی که یک هفته قبل برادرش را در یک حمله تروریستی در این ولایت از دست داد، حکومت وحدت ملی را در تامین امنیت و آوردن صلح در کشور ناتوان می‌خواند. بانو شجاعی می‌گوید بی تفاوتی رهبران حکومت در قبال خون شهروندان افغان مردم را به پیوستن به صفوف هراس افغانان وادار می‌کند.
برادرم شهید شده، امروز کو به جواب من نمی‌ده، من مجبورم برم. اونا دولت ما را مجبور می‌کنه که ما برم به داعش و طالب بپیوندم. امروز جوانان ما غرق دریا شد، امروز جوانان ما محتاج شده. مگم ایر آقای رئیس جمهور چاکیر گرفته، چاکی خود زن تو خود نیست، ناموس تو نیست، ایکو میراث تو نیست که به تو رسیده. یلاکنن بابا نمیتونن عدالت رو بیارن، نمیتونن صلح بیارن.
مظاهره کنندگان همچنان رهبران حکومت وحدت ملی را به نداشتن سیاست خارجی مشخص در قبال حملات تروریستی شبکه استخباراتی کشور پاکستان به خاک افغانستان در جریان سالهای اخیر متهم میکنند. شفیق بهروزیان، یک تن از فعالان مدنی هرات، میگوید ادامه این روند باعث جدایی ملت از دولت خواهد شد.
ما منتظر بودیم که روز گذشته رئیس جمهور، رئیس اجرایی و مقامات بلند رتبه امنیتی افغانستان عکس العمل بسیار جدی نشان بدن، یا سفیر پاکستان را اخراج کنن، یا اعلام جنگ بکنن، یا بالاخره عکس العمل را نشان بدن که بتونه به مردم این اطمینان خاطر بده که حکومت افغانستان واقعا حامی مردم افغانستان است و در پشت صحنه معامله گری و کدام اجندای سیاسی دیگری وجود نداره. ولی متاسفانه با صحبت‌های بسیار ضعیف، کلیشه‌ای و تکراری که رئیس جمهور و رئیس جایی داشتن، موجی از ناامیدی و یأس در مردم ایجاد میشه.
نمایندگان مردم در شورای ولایتی که مجریان اصلی این همایش دادخواهی هستند نیز جامعه جهانی و سازمان ملل متحد را به اختیار کردن سکوت در قبال حرکات خصمانه تروریستان در برابر مردم افغانستان متهم می‌کنند. سمیه رامش، نماینده زنان هرات در شورای ولایتی، از ایالات متحده و نیروهای ناتو می‌خواهد تا بر اساس تعهداتشان با حکومت افغانستان از مردم و اراضی این کشور در مقابل تجاوزهای بیرونی دفاع کنند.
امروز خواست ما از جامعه جهانی، سازمان ملل متحد و تمام کشورهایی که تعهد دارند برای مبارزه با تروریست این هست که مردم افغانستان را تنها نگذارند. افغانستان هیچ وقت لانه تروریستا نبوده، بلکه قربانی تروریست است. ما میخواهیم از جامعه جهانی دوباره افغانستان در اولویت قرار بده و در مبارزه با تروریست با مردم افغانستان همسو باشه و مردم را تنها نگذاره.
با آغاز فصل جنگ، تحرکات جبهه‌ای و حملات انفجاری انتحاری مخالفان مسلح در افغانستان شدت گرفته است. در حمله مرگبار روز گذشته در کابل پایتخت افغانستان، دست کم 90 تن جان باخته و 461 تن دیگر زخمی شدند. حمله خونین که به گروه حقانی و شبکه استخباراتی پاکستان نسبت داده شده و با واکنش‌های مختلف داخلی و خارجی همراه شده است. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، بعد از حمله مرگبار کابل درباره اقدام جدی علیه کشورها و شبکه‌های استخبارات کشورهایی که در افغانستان جنگ اعلام ناشده را برا انداختند صحبت نمود. آیا این اقدام رئیس جمهور غنی آغاز مبارزه جدی عملی علیه دهشت افغانی در افغانستان می باشد؟ رویا زمانی با حمید ارسلان، تحلیلگر سیاسی افغان مقیم واشنگتن، صحبت نموده و
نظر وی را در مورد این تصمیم حکومت افغانستان جویا شده است.
در قسمت تصمیم رئیس جمهور فکر میکنم یکی از نکات اصلی کارهایی که باید صورت بگیره یک بسیج عمومی روی افکار عامه. افکار عامه فعلا در افغانستان روی خود مسئله دهشت افکنی، تروریسم، گروه های دهشت افکن به شمول طالب ها، گروه های حقانی، تمامشان بسیج شدند و از این فرصت فکر میکنم باید رئیس جمهور افغانستان به نحو احسن استفاده بکنن و همچنین گروه های شرک های اجرایی افغانستان به خصوص کشورهای مثل آمریکا و دیگر کشورها که با افغانستان کمک میکنن روی از این مسئله ای افکار رو هم بسیج بکنن که در واقع لانه های تروریسم که در بیرون از مرزهای افغانستان میباشه اونا از بین بره. تا زمانی که لانه های تروریسم که در بیرون از مرزهای افغانستان میباشه به خصوص در منطقه قبالی پاکستان در پاکستان تا ایا از بین نره متاسفانه فکر نکنم ممکنه این مسئله تروریسم در افغانستان حل بکنه.
و آقای ارسلان، گزارش های هم است که قرار است حکم اعدام 11 تن از اعضای شبکه حقانی و طالبان نیز امضا شود. چقدر میتونه که مؤثر باشه علیه مبارزه علیه دهشت افغانی در افغانستان؟
من فکر میکنم که بحث انعطاف پذیری در مقابل مبارزه با تروریسم رو به ختم باید باشه در افغانستان. ما نمیتونیم از روی انعطاف با تروریسم مقابله بکنیم در افغانستان. فعلا پسر سراج الدین حقانی مثلا یک از جمله زندانی ها می باشه. اگر رئیس جمهور حکم اعدام سران گروه های تروریستی به شمول پسر حقانی را اگر اینا امضا بکنن، من فکر میکنم قدم مثبت خواهد بود برای که نشان بده که افغانستان و خود رئیس جمهور منیس سرقومندان علای قوه نظامی افغانستان با جدیت تصمیم میگیرن به خاطر مبارزه بر علیه افراط‌گرایی و تروریسم و میتونه یک مقدار خانواده های غمدیده را کمک بکنه که یک نشانه از استقامت و جدیت حکومت را برای مبارزه بر علیه تروریسم نشان بده به نظر من.
خب با توجه به وضعیت سیاسی کنونی در افغانستان که آیا اقدام حکومت در مبارزه علیه دهشت افغانی عملی خواهد شوه؟ آیا این اختلافات سیاسی که فعلا دیده میشه کنار گذاشته خواهد شد و امنیت کشور در اولویت قرار داده خواهد شد به نظر شما؟
امیدواری ها وجود داره. امی اقدام رئیس جمهور و حکومت مثبت بوده که با نهادهای مربوطه امنیتی، با گروه های سیاسی، با جامعه مدنی به شمول خانم ها و جوان ها دیدارهای داشته بودن و صحبت های با اینا شروع شده. من فکر نکنم که تروریسم به نفع هیچ یک از گروه های سیاسی در افغانستان باشه، به شمول رهبرهای سیاسی افغانستان.
قسمی که شما گفتین با این اقداماتی که اگر روی دست گرفته شود چقدر میتونه که کارها تا اندازه در دفع حملات دهشت افغانی مؤثر واقع شود؟
من قسمی که اولم اشاره کردم نکته اصلی که باید رئیس جمهور سر از کار بکنن یکی خود در قسمت مسائل های تاکتیکی و استراتژیک که چقدر بتانن حملات تروریستی، قوای امنیتی افغانستان به شمول امنیت ملی افغانستان از اونا پیگیری بکنن.
خب.
ولی نکته اصلی بحث معضل سیاسی و همو جنگ نایلام شده با پاکستان میباشد. طوری که شما میدانین فعلا در آمریکا روی استراتژی نو افغانستان که چی استراتژی باید حکومت آمریکا در قبال افغانستان یا به حساب دست بگیرند که به خاطر مبارزه با تروریسم نکته اصلی که حکومت آقای غنی باید ترازو تحکیب بکنند برای کشور آمریکا و برای بنیت شریک استراتژیک اصلیشان ایست که باید لانه های تروریسم یا موخانه های امن تروریسم که در بیرون از افغانستان باشد در شهرهای مثل کویته، امو کویته شورا که میگن یا شورای کویته، شورای پشاور، لانه های اصلی وقتی که تروریسم در بیرون از افغانستان این گروه ها جایی نداشته باشن که برن تداوی بشن، برن پس دوباره تجهیزات بگیرن، تدارکات ببینن، اینا نمیتونن عملات به این پیمانه و به این وسعت در افغانستان انجام بدن. نکته اصلی همی است که اگر بخیر ما بتانین افکار بین المللی را با خود داشته باشین به خاطر مبارزه با این معضل اصلی تروریسم که در بیرون از مرزهای افغانستان باشه، از بعد تاکتیکی و از بعد مبارزه من بسیار به این باور بند هستم که سربازهای افغانستان یعنی دلیرانه مبارزه میکنن. ولی وقتی که خود تروریسم به بیرون از مرزهای ما و شما خانه دارن، باز متاسفانه نمیتونن مثلا بیرون از مرز هم برن با اونا مبارزه بکنن در واقع. دیگه اگر این بخیر معضل حل بشه، امیدواری بسیار وجود داره که یعنی حملات بسیار کم بشه به افغانستان. و
نشرات ما برای موج 100.5 FM ادامه دارد. با ما باشید. Thank you.